باشن، ولی اون چیزی که مسلمه برای استقلال الان این بازی هم حسبیه، یه حساس دیگه هم که داره برای استقلال، چون قهرمانه لیگ برتر خب یه کمی ازش دور شده و تو این بازی با برد تو این بازی خب خیلی برای فرهاد و تیمش این برد خیلی مثمر میتونه باشه، خیلی چیزا رو میتونن ثابت کنن و از این بابت به نظر من استقلال امروز میاد که این بازی رو ببره، چون گفتم همیشه این لیگ برتر که تیمایی که اون لیگ برتر رو از دست میدن قهرمانیشو و صد جدولو سعی میکنن تو جام حذفی که تک بازی جبران کنن،
بله.
و امروز استقلال میتونه با این پیروزی خب شرایط رو برای خودش بهتر بکنه و این دل هوادارانی که خب چندین سال قهرمانی نچشیدن و بعد اضافه اینکه بازی قبلی هم خب استقلال اون نتیجه ای که باید میگرفت و نگرفته بود بتونن جبران کنن.
پس نظر شما اینه که نظر انگیزشی استقلال انگیزه بیشتر نسبت به پرسپولیس داره در این مسابقه؟
پرسپولیس هم ببینیم این بازی دربی اصلا متفاوته، گفتم هر دو تا تیم انگیزه دارن که بیان ببرن،
بله.
هیچ تیمی تو این بازی نمیخواد بازنده این بازی باشه، حاضرن مساوی بشه ولی بازنده نباشن،
درست.
چون هوادارا باخت نمیخوان، شاید شما قهرمان نشین توی یه فصل، هوادار از اون قهرمانی بگذره ولی باخت تو این بازی رو اصلا
دیر فراموش میکنه، بله خیلی سخته،
بله.
درسته. آقای اکبرپور از تو جناح چپ جلوی سه تا مدافع، حالا اگر فرض رو برای میگیریم عارف غلامی مسئولیتش برطرف شده باشه، گفتن برطرف شده، دفاع چپ وایس یزدانی، دفاع آخر مرادمند، دفاع راست، تو اون دو تای چپ و راست جلوی مدافعین، خب سمت چپ دست آقای مجیدی بسته است، میلیچ نیست و احتمالاً محمد نادری وای میسه جناح چپ، ولی در سمت راست بعد از مسئولیت واریا غفوری هم دانشگر امتحان شد، هم سبحان خاقانی، هم احمد موسوی، هر ستا هم خوب بودن تو در واقع سمت راست استقلال، توی اون در واقع هافبک هایی که رفت بین پیستونا رفت و برگشت دارن. به نظر شما ایشون آیه مجیدی برمیگردن به تجربه وریا غفوری و از وریا غفوری در واقع استفاده میکنن، یا اینکه نه یکی از اون ستا آزمایشی که مثبت هم بوده در ترکیب استقلال قرار میگیره؟
والا اگه شرایط وریا خوب باشه 100% از وریا استفاده میکنه به نظر من،
بله.
علتش هم خوب هم کاپیتان تیمه،
هم با تجربه تره،
بله، هم با تجربه تره، تیم رو جمع جور میکنه تو زمین، هم خب تجربه بازی دربی داره، خلاصه از هر لحاظ تو این بازی یه اگر بخوایم دوتا کنیم میبینیم که بوریا خب ارجح تره ببره، نه که ما بخوام اون یکی ها رو اصلا منکر خوب بودنشون باشه،
درست.
نه ولی بازی دربی گفتن یه شرایطی داره که اونایی که تجربه دارن احساساتی نمیشن، بعد چجوری بگم حساسیت بازی برشون
درک میکنن در واقع، بله.
اینم برمیگرده به اون بازیایی که انجام شده و تجربیاتی که دارن بازیکن‌ها، و هرچه اون بازیکن‌ها با تجربه تر باشن به نظر من به تیم میتونن بیشتر کمک کنن. حالا همه اینا رو ما گفتیم ولی بازم برمیگرده به مربی و
نظر سرمربی
اون هفته ای که بله تمریناتی که انجام دادن و سیستمی که میخواد بذاره، و خلاصه یه موقع است که مربی میبینی اون نفری که دوست داره بازی بده و هم میبینی همون شبش میبینی که بازی کنه شبو نتونسته بخوابه،
شرایط بازی رو نداره، بله. با فرمایش شما موافقم، هیچ کس بهتر از مربی مشرف نیست و شرایط تیم،
بله.
و چون آقای اکبرپور ما با آقای ابوالقاسم پور هم صحبت کردیم، از ایشون خواستیم که یک نتیجه رو پیش بینی بکنن، در پایان فقط یه پیش بینی بکنید نتیجه مسابقه رو، در 90 دقیقه تموم میشه یا میره پنالتی؟
والا من خودم وقتی بازی میکردم هیچ وقت پیش بینی نمیکردم.
نه پیشگویی نه، پیش بینی اشکال نداره.
پیش بینی حالا دوست دارم استقلال برنده باشه، امیدوارم که دو هیچ بزنه.
دو هیچ، بسیار عالی، خیلی متشکرم، موفق باشید، با شما خدافظی میکنم.
قربان شما، ممنونم،
خدا نگهدارتون.
خدا
در حالی که کمتر از 8 روز مسابقات المپیک 2020 توکیو ژاپن باقی مونده، کاروان ایران در مسابقات المپیک ثبت نام نهایی شد. آقای احسان حدادی پرتابگر المپیکی کشورمون و کسی که نایب قهرمانی المپیک لندن رو هم در کارنامه داره خطاب کمیته ملی المپیک گفته که مربی من باید با من به توکیو بیاد، نه مدیری که کاری نداره. گفته میشه یه ورزشکاری که ملیتش هنوز مشخص نشده به خاطر تست مثبت کرونا به قرنطینه 14 روزه رفته در کشور ژاپن، شهر توکیو و دکده برگزاری مسابقات. این دومین ورزشکار کرونایی مسابقاته. آقا مهدی پیرجهان اولین المپیان 400 متر بامانه ایران در رشته دو و میدانی گفته به توکیو میرم تا کار بزرگی رو انجام بدم انشالله. تنها بانوی تکواندوکار ایران هم در رقابت‌های المپیک اظهار نظر کرده و گفته که در واقع انگیزه زیادی برای رفتن روی سکوی المپیک دارم.
زهرا نعمتی هستم، قهرمان پاراولمپیک و پرچم‌دار المپیک. پیشنهاد می‌کنم که ورزش ایران رو از رادیو ایران بشنوید.
خب عصرتون بخیر باشه. در حالی که 7 روز و 19 ساعت و 54 دقیقه و 1 ثانیه مونده تا برگزاری مسابقات المپیک، میخوام بریم سراغ فدراسیون تیر و کمان و با جناب دکتر غلامرضا شعبانی بهار صحبت بکنیم، پیرامون نمایندگانی که ما در مسابقات المپیک در رشته تیر و کمان داریم. آقای دکتر سلام، عصر بخیر. آقای شعبانی بهار سلام علیکم.
آقا سلام، عرض ادب.
حالتون چطوره؟ سلامت باشید.
متشکرم.
آقای شعبانی بهار، ما یک نماینده در تیر و کمان داریم در مسابقات المپیک.
الان شما خط داریم پخش میشه صدا.
بله رو آنتن زنده هستید. بله.
خب از یه سلامی عرض
بفرمایید. بفرمایید.
هم خدمت شما سلام عرض میکنم، هم خدمت تمامی شنوندگان عزیز خوب شما در رادیو ایران.
خیلی متشکرم. عرض کردم ما یک نماینده فقط داریم در مسابقات، درسته؟
ما در المپیک بله یک نفر داریم، آقای میلاد وزیری با مربی.
بسیار خوب. از آخرین وضعیت آقای میلاد وزیری میفرمایید؟
بله، آقای میلاد وزیری خب بالاخره همه جامعه ورزش مسحوب سابقه ایشون هستن.
بله.
ایشون بعد از این شرایط کرونا که ما از 15 شهریور خوشبختانه اردوی تدارکاتی گذاشتیم، ایشون بعد عید به عبارتی دائم السفر بودن.
بله.
یعنی ما فروردین ماه یک هفته اردو داشته، یک هفته مسابقه در ترکیه بوده، ماه اردیبهشت ما در سوئیس 12 روز در سوئیس بوده، در خرداد ماه حدود اواخر خرداد ماه هم در کشور فرانسه بوده، هم کسب سهمیه بوده که در اونجا شرکت کردن. بلا فاصله از اونجا که برگشتن تا امروز صبح در ترکیه اردوی تدارکاتی و مسابقه با المپیان های دنیا در اونجا اردوی تدارکاتی بوده شرکت کردن، امروز برگشتن، انشالله با کاروان راهی مسابقات خواهند شد
به امید خدا. فقط چون زمان ما خیلی کوتاه، خیلی کوتاه بفرمایید که چه شانس مدال قائل هستید برای آقای وزیری؟
ببینید در اونجا رشته ریکر و به قول معروف رشته تیر و کمان، بعید میدونم که ما به این زودی زود در المپیک بتونیم مدال کسب کنیم. انشالله باید کار بشه
برای المپیک های بعدی. انشالله
برای المپیک های
به امید خدا. خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت دارم. با شما خدافظی.
ارادتمندم.
خدا نگهدار. خدافظ. خیلی متشکرم مردم ایران که امروز این هفته همراه برنامه ورزش ایران بودید. مراقب خودتون باشید، دستورالعمل‌های بهداشتی را هم حتما رعایت کنید. آخر هفته خوبی داشته باشید خانم ها آقایان. خدافظ.
از همکاران خوبم در برنامه زنده ورزش ایران و شما شنوندگان عزیز با رادیو ایران بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم.
مروارید پهنه وسیع ایران با اقلیم‌ها و آب و هواهای متنوع، لباس‌های مختلف رنگارنگی رو خاص هر منطقه و قومی به وجود آورده، طوری که شما با دیدن اون لباس‌ها به اصالت طرف مقابل پی می‌برید. که پوشش مردممون در قرن‌های گذشته چه شکلی بوده و چطور مورخین به اونها دسترسی پیدا کردن جز مباحث جذاب و شنیدنیه. آقای معتضد، تاریخ شناس:
در ایران ما به شهادت تخت جمشید، چون ایرانی‌ها خیلی به زنان خودشون احترام می‌ذاشتن و اهمیت قائل بودن، ما در تخت جمشید یک چهره زن نمی‌بینیم و تمام سنگ نقش های هخامنشی رو شما نگاه کنید تصویر زن نیست. ولی از دوران اشکانیان، چه در ایران چه در سوریه که اون موقع جزء به اصطلاح ممالک سلوکی بوده که به دست اشکانیان رسیده، سلوکیه جانشینان اسکندر بودن، 80 سال بر ایران حکومت کردن، فرهنگ یونانی بر ایران حاکم شد. در اون موقع عرض شود که اون به اصطلاح سرپوش زنان حذف شده به خاطر آب و هوای گرم ایران. از قدیم الایام خانم ها یک به اصطلاح تقریبا یک سرپوشی بر سر میذاشتن. تو تصاویری که بعدها مربوط به دوران ساسانیانه، چون دوران ساسانیان تقریبا مثل اشکانیان زنها تصاویرشون کشیده میشد و در اون زمان هم این حجاب به صورت ملایم، یعنی به صورت یک از شود که روپوشی بود، سرپوشی بود، روی سر گذاشته می شد. ما این رو از کجا می دونیم؟ برای اینکه تعدادی از این تصاویر در یک کتابی بوده، تا سال 330 این کتاب بوده و دو تا ملکه زن تو این کتاب هستن و اینا نقاشی رنگی بود. خب صور ملوک فرس، یعنی تصاویر پادشاهان ایران، این 27 پادشاه بوده، 25 تا مرد و 2 تا خانوم که پوراندخت و آزرمیدخت هستن، اواخر ساسانیان به سلطنت رسیدن، مدت کوتاه. اینا هر شاید موهاشون پوشیده نیست ولی روسری دارن.
خانم اسدی مقدم، روانشناس بالینی و برگزار کننده اولین کارگروه مد و لباس در ایران.
اصولاً اون چی که من بخوام خیلی سریع بهش اشاره بکنم اینه که تنوع پوشش تو ایران خیلی زیاد بوده و پیراهن‌های بلند، آستین‌های بلند یا کوتاه متنوعی که پرچین بودن و گشاد بودن که با شکل‌ها و نمادهای مختلفی که بستگی به شرایط آب و هوا داشته و شرایط اقلیمی مردم داشته تزیین می شده و تزیین کردن لباس با نقش ها، با پولک ها، با سوزندوزی ها و استفاده از رنگ های متنوع یکی از چیزهایی که کشور ایران رو بسیار متمایز کرده از سایر کشورها. ما لباس های محلی مختلفی توی کشورهای مختلف می بینیم، اما تنوع پوشش اقوام مختلف ایرانی زبانزد عام و خاص هست در سراسر جهان. ما این پوشش رو در خطه‌های مختلف، مثلا در لباس آذری‌ها، در لباس مردم گیلک، در مازنی ها و در کوهگیلوی بوری احمد و در آذربایجان غربی، در استانهای مختلف کشورمون بسیار متنوع می‌بینیم. دامنهای پرچین و کوتاه که جنس ابریشمی داشتن و یا تنپوش‌های مردانه‌ای که با رنگ‌ها و نقش‌های متعددی تزیین شدن، شلیته‌های بلند، پیراهن‌های نیمه کوتاه، اینها نشان از تنوع رنگی و تنوع هنری در سبک و سیاق طراحی لباس ایرانی داره.
سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این تنوع پوشش در اقوام مختلف ایرانی در طی گذر ادوار دچار تغییرات بسیار شده یا خیر؟
ما از زمان گفتم هخامنشی ها زنان توی نقوش مختلف اومده که یک چادرک های کوتاهی می پوشیدن روی لباساشون و بعدن کم کم ما حتی در دوره اشکانی هم می بینیم که این چادرها گلگلی شدن، رنگ های ارغوانی و شاد و سفیدی داشتن و ما حتی در دوره اردشیر در زمان زرتشت چادر به عنوان یکی از پوشش‌های اصلی ایرانیان استفاده می‌شده. بنابراین تصوری که ما فکر می‌کنیم که چادر یکی از اون چیزهایی که اسلام به زنان ایران داده و از اسلام به ایران رسیده اصلا تصور درستی نیست و ما این رو توی نقوش مختلف در عکس‌های مختلفی که به ما در طول تاریخ رسیده به راحتی میتونیم مشاهده بکنیم. بله در عصر صفویه با انتخاب مذهب اثنی‌عشری پیراهن‌ها اغلب رنگارنگ شدند و قباهایی که جلوباز بودند بلند بودند آمدند، کلاهای کوچکی آمدند توی پوشش ما ایرانیان و چارقدها، شلوارها و جورابهایی که در تمام نقوش دیده میشه نشون میده که نوع پوشش همچنان به همون صورتی که در ادوار مختلف بود حتی با ورود مذهب اثنی‌عشری در ایران هم حفظ شد و ما تقریبا جز کشورهایی هستیم که میتونیم بگیم خیلی مردم ما در ادوار مختلف پوشششون و حجابشون تغییر نکرد، تا زمانی که خب به هر حال اون بحث حجاب برداشته شدن حجاب واقعا پیش آمد. تا اون زمان زنان و مردان ما یک پوشش بسیار نرمال، متنوع و زیبایی رو حفظ کردن. فکر میکنم یکی از چیزهایی که ما ایرانیان باید بهش مباهات داشته باشیم و به خودمون ببالیم پوشش غنی ما هست که بسیار در آب و هواهای مختلفی تونسته تنوع رنگی ایجاد بکنه و فکر میکنم کارایی زن و مرد رو توی مباحث مختلفی که توش شرکت دارن در بحثای کاری که براشون پیش می اومده توی ادوار مختلف حفظ کرده.
از قرن بیستم یه مقداری به اصطلاح عوض میشه، یعنی میگن خب مردم میگه در فصل تابستان کلا سرشون میذارن، مردم کلا میذاشتن، مردها در تمام قرن 19 هم 18 هم همینطور که ببینید مرد بود کلا داشته باشه، هیچ وقت نمیشد مثلا یه سر برهنه باشه. به عنوان نمونه شما هیچ وقت ناصرالدین شاه رو با سر تاس ندیدید. اینی که کلای ادبی بوده، زمان رضا شاه سعی میکردن که همه کلا سرشون باشه، منتها یک چیز پیش اومد، اشکال پیش اومد. نمایندگان ایران که میرفتن مثلا دربار انگلیس یا دربار فرانسه راست در ایران بود کفششون رو در بیارن، میخندیدن، خارجا میخنده که یارو کفششو در آورده کلا سرشه، در حالی که باید کفش پا باشه در دربارای اروپا و کلا رو باید ورداری. اگر شما با کلا جلوی یک پادشاه رئیس جمهور میرفتی بهش اهانت بود. در ایران برعکس بود، در ایران اگر کسی کلاهشو برمیداشت مثلا دلیل بی احترامی بود، او مثلا کلاهشو ورداشته احترام نذاشته. اینا چه این پروتکلای از شبت پیشرفته در طول قرون عوض میشه.
امروز با پیشرفت تکنولوژی و یکپارچه سازی جامعه جهانی، بسیاری از قومیت‌ها و فرهنگ‌ها در معرض خطر نابودی هستند. زمانی لباس، معیار و زبان فرهنگ و اعتقادات مردم اون سرزمین بود. اما حالا بیشتر مردم دنیا دیگه از پوشیدن لباس‌های قومی خودشون احساس غرور نمی‌کنند و با سرعت باور نکردنی به سمت یک شکل پوشیدن، اون هم به سبک و سیاق مد روز حرکت کردند. خانم اسدی مقدم، روانشناس بالینی و برگزار کننده اولین کارگروه مد و لباس در ایران:
متاسفانه اون چه که من میبینم این هستش که ما بحث قومیت ها رو داریم کم کم فراموش میکنیم. یعنی لباس اصیلی که قومیت های مختلف ما، مثلا لباس اصیل ترکمنی که یک ردای بلندی از ابریشم بوده که تا زانوها میرسیده و برای مرد و زن هم بسیار زیبا طراحی شده، ما کم کم داریم اینها رو فراموش میکنیم و با یه ریتمی لباس میپوشیم که حالا تقریبا میتونم بگم در کل ایران داره یک پارچه میشه، بهش میگیم لباس رسمی، حالا شامل کت و شلوار و اینها میشه. و کم کم فرزندان ما که واقعا باید این هنر رو به ارث ببرن، کم کم به فراموشی دارن میسپارن این قضیه رو. و نکته‌ای که خانواده های ما باید در نظر بگیرن این هستش که لباس خیلی از مباحث فرهنگی رو میتونه منتقل کنه.
اگر گذشتگان و بزرگان ایران زمین مشهورند به سلامت و عزت نفس، عفاف، غیرت و شجاعت، به این دلیل که اونها در سراسر طول عمر خودشون این ویژگی ها رو با تک تک اعمال و رفتار و حتی نوع پوشششون زندگی کردن. عفاف ظاهری و باطنی زن و مرد ایرانی همیشه زبان زد بوده.
این نکته خیلی مهمه که ما بفهمیم آها، پوشش ما، رنگ‌هایی که ما استفاده می‌کنیم در روان جامعه و در روان فرزندان ما اثر بسیار بسزایی داره. ما در دوره‌ای هستیم که باید بدونیم مصرف‌گرایی یکی از ایدئولوژی‌های مهم هست در نظام‌هایی که می‌خوان ما رو چپابول بکنن و فقط و فقط به هر قیمتی جیب خودشون رو پر بکنن. این نظام‌ها حتما نباید ما اسم گذاری بکنیم روشون، هیچ تعصبی نباید به اینها داشته باشیم. تعصب ما باید برای این باشه که خانواده ما از یک آرامش روانی برخوردار باشه، از یک نظم روانی برخوردار باشه و زیبایی ظاهری خودش رو به عنوان یک زن، به عنوان یک مرد، به عنوان یک جوان و نوجوان بتونه حفظ بکنه. رنگ ها، نقش ها و تنوع پوششی که ما در نقاط مختلف ایران خودمون میبینیم اونقدر زیاد هست و اونقدر جذاب هست، حتی برای کسانی که به عنوان توریست میان وارد کشور ما میشن، که اونها رو مجذوب خودش میکنه و ما میبینیم یک توریستی که مثلا از کشور سوئیس، از اتریش، از بلژیک، از آمریکا، از روسیه اومده در کشور ما، به راحتی لباسهای محلی اون منطقهی که واردش میشه رو به تن میکنه و با افتخار عکس میگیره و ازش لذت میبره. خب چرا جوان ما نباید به این سمت بره؟ چرا دختر ما نباید همچین هویت رو برای خودش حفظ بکنه؟ و این یکی از اون چیزها، سرمایه هایی هست که ما باید بهش ببالیم.
میخوام برات یه اسپری آبستن پوست بخرم.
دارم.
خب برات یه کرم عصاره این کاینچی میخرم.
اونم دارم.
پس برات روغن آردام میخرم.
اونم دارم.
واقعا؟
شامپو بدن آکواسیل لایف کیر مخصوص بانوان.
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرم رو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودت با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
رو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت 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 شهر فرش.
یک کف مرتب برای داشتن لباسهایی تمیز و درخشان با پودر ماشین بانو طلایی.
بانو، انتخاب کد بانو.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قراره به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 75116. www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
شب‌هایی هست که انگار به اسم یا خاطره‌ای نشانه گذاری میشن تو کل سال. یه شب‌هایی مثل شب‌های قدر، مثل شب معراج رسول الله، یا مثل همین شب‌های دهه اول ماه ذی‌الحجه. شب‌هایی که نشونی خاص قرار حضرت موسی و پروردگار شد. شب‌هایی بی اندازه بزرگ و مبارک.
اساساً دهه اول ذی‌الحجه دهه خاطره هاست. ماه ذی‌الحجه هر دهه ای یک خصوصیتی دارد. دهه اول هم دهه خاطره های پرشکوه و مهم و آموزنده است و هم دهه تضرع و توجه و انابه الله هست. خاطره ها از خاطرات حضرت مربوط به حضرت موسی علیه السلام شروع میشه که مسئله و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربی 40 لیله، 40 شب میعاد حضرت موسی با پروردگار عالم در کوه طور یا همون میقاتی که بود طول کشیده، که در تفسیر هست که این 40 شب از اول شب اول ذی‌قعده است تا شب عید قربان. 40 شب و اول قرار 30 شب است، بعد 10 شب اضافه می شود که همین ده شب ذی‌الحجه است که این اهمیت این شبها رو نشان می دهد.